أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسئله ای که مطرح شد مسئله 25 این رد المعقود له قبل معقود لها العقد الواقع فضولا صار العقد کان لم یقع سوا ان کان العقد فضولی من الطرفین و رداه معا او رده احدهما بل ولو اجاز احدهما و رد الاخر او من طرف واحد و رد ذالک الطرف فتحل المعقود لها على ابی المعقود له و ابنه و تحل بنتها و امها على المعقود له. اگر عقد فضولی واقع شده، دختری به عقد پسری در آمده، زنی به عقد مردی در آمده، به ای حال سن پایین بالا فرق نمی کنه، فرض فضولی است، هر دو حق اجازه دارن یا هر دو حق رد، و یا اگر از یک طرف اصیل بود از یک طرف فضولی، اصیل حق رد نداره ولی فضولی حق رد دارد. در هر حال و به هر شکل اگر یکی از اونهایی که حق رد داره، حالا یکی باشه یا هر دوشون باشد، یکیشونم این عقد رو رد کنه، به کلی اون عقد از اثر ساقط میشه و دیگه این عقد کل لم یکن. حالا سید و همچنین متن همه این فروز مختلفش را در ضمن این عبارت مخصوصا مطرح کردن که لا یتوهم اختصاصش به یک فرد دون دیگری، بالاخره عقدی که کان فیه جواز الرد، حالا جواز الرد از یه طرف باشه از هر دو طرف باشه، از یه طرف این جواز عملی شد و رد شد یا از هر دو طرف، در حین در هر حال این عقد دیگه می شود لم یکن و اثری برش مترتب نیست. عقد از صلاحیت عقد این دو نفر شدن خارج می شود، ولو عقد در وعاء واقع و در اعتبار بین الفضولیین باشد ولی انتصابی به این دو نفر پیدا نمی کنه، چون انتصابش اگر هر دو فضولی بود یکی قبول کرد، یا اگر از یک طرف یکی هم اصیل بود، اون التزامش در مقابل اینه که دیگری هم التزام پیدا کنه، و اگر نکرد پس بنابراین هیچ کدوم برش اثر بار نیست و اثر از هر دو طرف ساقط می شود. دلیلم نیاز نداره، برای اینکه عقد انتصابش به اونا منتفیه، فقط قضیتون قیاساتها معها، توجیه برای این متن مورد نیاز نیست. توجیهاتی که گاهی دنبالش ذکر میشه برای اینکه لا یخلو مثلا از یه حرفی، تکرار همون طرح مسئله است، تکرار سوال مسئله است، چیز دیگری نیست. بله، عقدی واقع نشده و هیچ کدوم در حقیقت مأمور به عمل به او نیستن. حتی اون اولی که اجازه داده، اجازش اجازه للعقده، تا اگر اون دومی هم اجازه شد اون وقت بشه عقد منتسب به این دوتا، ولی وقتی که نشد پس اون اجازش و قبولش و انتصابش هم نسبت به اولی هم کل عدم. نمیگه عقدی نیست، میگیم انتصاب نداره. بله اون روز هم گفتیم عقدون علا ای حال، ولی نیاز به انتصاب داره. چرا همجور حضورن، چرا حضورن حضرت آقای محمدی گفت دروغ گردن مرده میذارن؟ حالا مرده که یه چیز زنده، اونم حضورن. بله از اول از هر دوش عقده، از هر دو عقده، عقدش سر جا خودش، ولی عقدش رو هوا،
اما یه طرف اصیله،
یه طرف اصیل شد به او انتصاب داره، ولی انتصابش اونی رو که اصالت داره، همون انتصابش رو پذیرفته یا اجازش رو پذیرفته، در واقع و در متن معلق بر اینی که اونم انتصاب رو بپذیره. وقتی نپذیرفت هیچ کدوم هیچی. من همون اصیل رو دارم میگم. ببین عوض این که دست رو بذاری جلوی دست رو بذاری جلوی مخت که پیدا بشی کمکش بکنی.
شما اینه که اگر اصیل شد عقدم هست،
عقد به نسبه به او فعلا، ببین عقد در وعایش هست، اما به نسبه به اونم که اصیلون، اما این عقد وقتی است که اون طرف هم قبول بکنه، عقد هست هم ترتیب آثارش، وقتی اون طرف قبول نکرد و رد کرد، اثرش از هیچ کدوم متفرع نمیشه.
خب که گردن پروفتر چی تو بیشت که مواسط فضولی از بزنه؟
برای اینکه عقده نه ایقا مهمتر، حالا یا مهمتر یا غیر مهمتر. اولا اصیلش اگر زن باشه دختر باشه که همه جا مهمتره، اون که به جای خودش محفوظ، ولی این اثرش وقتی است که اونورم بپذیره، وقتی نپذیره اثر نداره.
قبل از این که بپذیره اون طرف مقابل یه سری لوازمات بود که این محدودیت،
بله چون منتظر پذیرش او بودیم، بله در حد عقد این انتصاب به این پیدا کرد، آثارش گفتیم برش مترتبه، اما در حالی که منتظر اجازه او بودیم احتمال داده میشد در واقع اجازه بدهد، اما وقتی رد کرد و این احتمال منتفی شد دیگه اثرش هم منتفی میشود. مسئله که ان من الواضحات عمده جمله ایست که سید در ذیل اضافه کرده که از کلام مرحوم علامه در قواعد استفاده می شود که الا در مورد نکاح ام المعقود علیها، با دختری ازدواج کرده فضولن، بعد هر دو هم رد کردن، حالا اینجور که واضح ترشه، هم خود دختر هم اون شوهر فضولن، گفتن اون آقا اون کیک شما رو به عقد هم در آورده، گفت بی خود به عقد هم در آورده، هر دوشون گفتن اون حق نداره دخالت، رد کردن این عقد رو. اینجا ایشون فرموده ام المعقود علیها، مادر این دختر همچنان حرام میماند و به این رد عقد جایز نمیشه ازدواج با او. این شوهری که با این دختر ازدواج کرده مادرش بر او حرامه، ام الزوجش بر او حرامه و به رد جایز نمیشود. متأخرین از علامه تو بیان ایشون گیر کردن. چرا؟ یعنی چه؟ به این استثناء در این مورد که یحرم و یترتب بر این اثر از چه بابت؟ با اینکه عقدی باقی نموند. مرحوم کاشف اللسام آمده به یه نحوی توجیه کرده، گفته بسیار خوب رد کردند، حالا به بیان منی با یه نقص، رد کردند، ولی تا حالا که بود، تا حالا که بود، و وقتی تا حالا بود همین یه مقدار بودن تا حالا یکفی برای حرمت ابدی اون مادر بر این داماد. الانم مرسومه، با یه عقد موقت چند دقیقه ای میگید با مادرش محرم شد، عیبش اینه که محرم شد، میدونم تا حالا نبود، رد نکرده بودن که، حالا رد میکنه. چرا؟ عقد بود و بنابراین حالا هم که رد کردن به هم خورد، خب از حالا مثل که مدت عقد موقتش تمام بشه، یا طلاق بده. مردی با زنی ازدواج کرد، مادر زنش برش شد حلال و محرم شد، بعد طلاق داد دختر، یعنی زن خودش رو، اما اون مادر زنه همچنین برش محرمه. اینجا هم وقتی رد کرد مثل اونجا، و از این جهت یبقا محرمیت. بعد صاحب کشف اللسام در حقیقت بردتش یه جای دیگه، این در صورتی است که بگیم حالایی که رد کرد، رد یقع او از حالا، و اما اگر بگیم نه، یه رد یقع او من اصله، عقد رو از اصل و از اولین زمان باطل می کند، نه خب این حرف درست نیست. چنه مشهور اینجور گفتن، ولی حرف علامه مبتنی بر اینه که بگیم رد عقد رو باطل می کند من این رد. این بیانیست که ایشون فرموده. ولی در قضیه فسخ در عقد نکاح یا در عقود دیگر، اگر جنسی رو خرید بعد دید مغبونه، حالا فسخ میکنه، یا جنسی رو خرید بعد دید معیوبه، حالا به خیار عیب فسخ میکنه، اونجا این بحث مطرحه. شیخ هم در مکاسب مطرح کرده که حل الفسخ من اصله او من هینه، این معامله، این بی به کلی از پای وریشه به هم میخوره یا نه از هین فسخ. و خیترتب و بر این اختلاف آثاری و عمدش مثلا آیا نماعات این ملک، این شی در این مدت فی ما بین العقد والفسخ مال کیه؟ مال مشتریست؟ در این مدت ملک او بوده، ملک نماعاتش هم تابع ملکه، پس این نماعاتش مال مشتریست، حالا که فسخ کرد نه از حالا به بعد برمیگرده به مالک، یا نه فسخ منی اصله، یعنی حالا که فسخ میکنه اصلا معامله از پایه باطل میشه و لذا نماعات این مدتش هم میشه مال بایه. جنسی رو خریدی حالا معیوبه، پس میدی، بسیار خوب، رو چشممون قبول میکنیم، اما در این مدت تو این خونه نشستی یا از این جنس استفاده کردی، اون بهرش مال فروشنده بود، حالا باید اجرت المثلش رو بدی. این یه ماه دو ماه پنج ماهی که تو این خونه نشستی، حالا فهمیدی مغبونی، معامله رو فسخ میکنی، بسیار خوب، اما اجاره این مدت رو باید بدی. این معناش اینه که معامله فسخ میشود من اصله و نتیجتا مال اولی بوده، نماعاتش هم مال اولیست، دومی که ازش در این مدت استفاده کرده ضامن نماعاتشه، هر جایی به حسبه. این بحث در بی و جاهای دیگه مطرحه، اما آیا اجازه و رد بی فضولی از قبیل فسخ است؟ تا این بحث درش جریان پیدا کنه. بگیم حالا که رد میکنه، رد یقع من اصله یا من هینه. نه خیر، اجازه و رد مبحث جداگانه ای داره، خودش بستر دیگه ای داره و مثل قضیه فسخ نیست. اجازه و رد معناش این بود که تا وقتی اجازه نداده عقد منتسب به این نیست. عقدی لم یتم نسبت به این دو نفر، بله فضولی بین خودشون عقد بستن. عقد به ما هو العقد واقع اون عنوان کلمه عقد، ولی اثر مترتب بر اجازه این دو نفره و تا وقتی اجازه ندادن هیچ اثر برش بار نیست. نه اون ملکیت چنین و چنان سابقه هم که نداره، در عقد نکاح و قبلش برمیگرده به همون حرمت هر دو بر یک دیگر و هیچ اثری. و وقتی حالا رد میکنه، در حقیقت این رد همیشه یقع من اصله من هینه درش تصویر نداره. صاحب جواهر تعبیر میکند ان احتمال حرمت الام هنا لا یقتضیه اصلون ولا قاعدتون ولا فتوا بل یمکنو تحصیل الاجماع بل ضرورت علیه. مطلب روشنی است. این عقد هیچ وقت کامل نشد منتسبا به این دو نفر و نتیجتا عقدون فوری. آقای مهدیزاده این کلمات رو عصمش نکنه، عقدون، ولی به این دوتا کاری نداری. و نتیجتا حالایی که رد کرد ولو به رد یکی دیگه، این عقد از صلاحیت عقد شدن برای این دو نفر ساقط شد. همش این از اول این عقد تام نشد، هیچ وقت تحقق پیدا نکرد. پس همیشه این فصل من اصله خود اجازه، حالا یکیش یا دوتاییش دومیش، جزء العله است نسبت به این آثار و تا تمام علت نیامده اثر مترتب نمیشه. اثر مربوط است و مترتب است بر هر دو جز، هم اجازه او هم اجازه این. یکیش که منتفی شد که دیگه رد شد، این دیگه اثر الان هیچی برش مترتب نمیشه، مؤثر وجود نداره. حالا سوا ان علل قول بالکشف یا قول بالنقل، در تمامش ایناش دیگه فرق نمی کنن. مرحوم سید میگه و مجرد العقد لا یوجب شیئا. عقد رو قبول نداریم، عقد بین الفضولیین واقع شد ولی اثر برش مترتب نیست. اثر وقتی مترتب میشود که این چنین هر دو اجازه بدن. خب بعد از این که اجازه داد، اصلا بحث کشف و نقد مال بیع فضولی است. بر چی میاد اصلا؟ در کجا؟ در اونجا مطرح
شد.
چرا؟ بعد که هر دو اجازه دادن، اجازه میدن چی را؟ عقد را. اما از حالا کشف معناش همینه که اون کشف، اون به اصطلاح آثار مترتب بر این عقد بود، حالا به شکل معروفش ولو به نحو شرط متأخر، توجیه معمول راست سرش به نحو شرط متأخر که وقتی حادث می شود یک شف از این که این علت در واقع از اول کامل بوده است. اون وقت اول که فضولی بود، همون وقت می گفت این اثر ندارد مگر اجازه داده شود به نحو مستقبل، که اون شرط در حقیقت میشه از اول حاصل. این که حالا بحثش خودش طولانی.
اگر باشه.
چرا؟
شاید مرحوم علامه نظرش همین باشه نسبت به اصیل
بخواد بگه،
چون عقلش
منتصبه. نه ما که همش داریم بیشتر هی توضیح میدیم، برای اینکه همین، چون اون طرفش از اول گفتیم اصیل یا ترتب و علیه الاثر. چرا؟ اگر اون نبود که اصلا نیاز به این بحثا نداشت، خیلی مسئله روشن و واضح تر بود. اما رو اونه که داریم بحث میکنیم. بله اون اصیل از طرف خودش اجازه داد به اون مقدمات عقد رو پذیرفت، اما حالایی که این آقا رد میکنه دومی بنیان عقد رو به هم میزنه.
اگر عقدش منتصبه و پذیرفت و آثاربار میشه، پس این یه مدتی عمر زوجش بود.
بله این اول همه گفتم با آقای مهدی‌زاده که دستو بذار به پیشونی، کسی که میخواد بفهمه معمولا پیشونیشه. بله. بله چرا؟ اون وقت به توقع اجازه بود، به این که این اجازه بعد ملحق میشود اجازه داد به توقع اون اجازه. اثرم بار شد، اما حالا میگیم بی خود اثر بار شد، حالا میگیم بی خود اثر بار شد. بله بله بله. نه نه بود، خیال میکرد، خوشگذرونی کرد. میدونم اون وقت بار بود، ولی به تخیل این اجازه، به انتظار این اجازه مثلا. بله یعنی وقتی که دو وقتی اون وقت عقد بود به خودشم منتسب کرد، این دومی که رد کرد اومد یک کلنگ برداشت از این اول عقد رو نابود کرد، گفت اونی که تو خودت منتسب می کردی که ان لم یکن و کلی
اسمش
ام زوجه است، زوجه بی خود ام زوجه است اسمش. وقتی زوجه ای نشد امشو میخوام چیکار کنم؟
میگم همون زوجه نیست،
نیست امش هم نیست.
ام هم نیست. اگر دو مورد شدی بی اصیل عقد و لزوم هم هست، عقدش لازم هسته، حتما آثار برش هست.
نه خیر بله، اون در اون وقتی که این رد نکرده، در اون وقتی عقد هستش، حسه چی؟ اینجور بله. در اون وقت، اما وقتی عقد از پایه ویران شد،
چرا ویران شد؟ دلیلتون چیه؟
به جواب رد دیگری، به دلیل رد دیگری از پایه ویران شد.
ویران میشه اما آثارش ممکن
نه، آثار دیگه نداره، از پایه ویران شد، از پایه ویران شد، هیچ چی شد؟ بله بله
در باب طلاق عقد از پایه ویران
نخه نخه در پایه در باب طلاق از پایه ویران نمیشه، تا حالاش همچنان محفوظه، تا طلاق نداده زوجیتشون محفوظ بود و حالا هم اون زوجیت سابق همچنان محفوظه.
درست آقا،
بله برای اینکه چیزی که مؤثر نباشه اثر چجور برش بار میشه؟ اثر یعنی معلول، انفکاک علت از معلول نشدنی است. آقای منکدار داره اون پشت میگه بله
عقد بوده، لزوم هم داشته برای یه طرف، حالا
این اثر به چه مؤثری باشه؟
اثر همه اثر که اینو
میدونم با چه مؤثری، مؤثرش چیه؟ آیا میتونه وجود شیعی باشه بدون مؤثر؟ عقد به کلی از پایه ویران شد، منتفی شد. نه شاره گفت دیگه این عقد نیست، هیچ جایی دیگه هر کدومه مثال بزنید، الله اکبر، هر کدومه بخوای به مثال تکثیر کنی، هر کدوم یه علتی داره، باید اونجا علتشو دید.
علتش همون عقده، همون عقد بر رب.
کجا؟
همینجا.
کجا؟ نه اونجایی که این میگی مثال میزنی چی؟
طلاق.
طلاق
عقد از بین رفت.
بله از بین نرفت. نه خیر، اون عقد اول همچنان سر جاشه، آثارش هم هست، به دلیل همون عقد اولم 89 بار باش وعاها کردی. نه خیلی خوب، پس بود، اثرشو داشت و اون اثر از بین نمیره. نمیگه اونا حرام بود یا وطیه به شبهه بود یا امثال زاله. نمیشه، نمیشه، نمیشه. در اونجا علت بود، تا اون وقتی هم که بود علت بود، حالا داره میاد اون علت را از حالا میبره. اونه در اونجا طلاق از اون آثارش مال اون زمانی که علت بود. ای داریم که کار میکنه در اون وقتی که علت بود، حالا که دیگه اون علت نیست، ولی این داره میگه از اول این علت لم یتم. از اول صدا از کجا میاد من نمیفهمم. ها، انتصابش در اون زمانی که عقد هنوز محفوظ بود، ولی وقتی که عقد از بین رفت، پس چی هست که انتصاب داده بشه؟
اون زمان انتصاب رو میپذیرید؟
اون زمان بله.
اگه بپذیرید باید این برم بگید خوب زوجش.
نه چی گفت اینو؟ بله در اون زمان، در اون زمان از آثاری که هی گفتن یترتب علیه یکی یحرم نکاح امه. ام زوجه حالا حالایی که از تعقد باطل شد مفهوم میشه، کشف میشه که هیچ وقت ام زوجش نبود. بله نه مشتق، اون بحث مشتق که حالا بگیم ام زوجه، برگردید به بحث عمده ای که در بحث مشتق مطرحه و همین مثالها رو مرحوم شهید و دیگران اونجا مطرح کردن، بحث طولانی که آیا بگیم که در این جمله و یا ترکت علیه اثر اینطور فلان مسئله اونجا مطرح شده. این شد
این رفقات دیروز ساکت بودن موقعی که میرم با مادر من ازدواج میکرد بنده خدا، بعد دختر میرم اجازه میداد، هر چیز نمیگفتن. حالا
خب اونجا به نفعشون بود، خوشیشون بود که حالا میرفتن ازدواج میکردن، حالا در بود حالا هیچ جگیر نمیشه، خیالت راحت، هیچ جگیر نمیشه. مرحوم سید در ذیلش یه عبارتی میگوید: ما انه لا فرق بینه و بین نکاح البنت و کون الحرمت فی الاول غیر مشروطت به دخول به خلاف ثانی لا ینفع فی الفرق. اشاره به گفتگویی که بعضی ها کرده که بگن نه این حکم مادر زن برش مترتبه، بعد کسانی که در جواب گفتن نه گفتن چطور در حکم بنتش مترتب نیست، بعضی ها جواب دادن چون اونجا در حرمت بنت دخول به مادر شرطه، اما در حرمت مادر دخول به بنت شرط نیست. مرحوم سید میگه این جواب هم درست نیست و این تفاوت لا اثر له فی المقام لا ینفع فی الفرق. مرحوم آقای خویی رو این حرف سید اشکال کردن به این که خب واضحه فرق بین حرمت ابن و بنت. بنت دو نوع حرمت دارد، یکی حرمت جمعی که نمیتونه در حالی که مادرش در قبال نکاحشه بنتشو بگیره، یکی حرمت ابدی که اگر با مادر وقاع کرد دیگه این دختر براش ابدا حرام میشه. و در مورد فرض ما اینه که نه، هیچ کدوم از این دو علت نیست و لذا در رفع حرمت بنت آسون مسئله، به خلاف رفع حرمت ام. مرحوم سید میگن این لا ینفع بالمقام، ایشون خیلی مفصل روی این اعتراض میکنه که میفرمایند ان الموجب لحرمت البنت ینحصر فی امرین، هر دو امر منتفی است. خب اونجا معلومه که بنت حرمتش باقی نمیماند. بعضی هم این اعتراض رو بر سید پذیرفتن و هو حسنون، اعتراض خوبی است. آیا واقعش این اعتراض بر متن عروه وارده؟ مرحوم سید خودش در متن عروه تفاوت بین این دوتا رو که منکر نشد، بحث حرمت بنت با حرمت ام تفاوت میکنه، بله این تفاوت بینشون هست، ولی تکیه روی این تفاوت لا ینفع در اینجا فرق بین اینها گذاشتن، برای اینکه مستند فرق بین اینجا، مستند حکم در اینجا انتفاع العقد و در هر دو جا یکسانه. مورد استناد، مورد استدلال چیزی است که این جهات درش اثر نمیگذاره. حالا حرمت بنت چه جور بود و حرمت ام چه جور بود، اما در صورتی که عقد بود و وقتی که عقدی نیست هر دو منتفی است. مرحوم سید نظرش به اینه و الا منکر این تفاوت بینهما نیست. خودشون هم تعبیر کردن و اینم قبول دارن و کون الحرمت فی الاول غیر مشروط دن به دخول به خلاف ثانی، بسیار خوب منکر اون نشد، نگفتن فاسد اون این مطلب، میگن لا ینفع فی الفرق، نمیتونه فارق این دوتا بشه تو این مسئله، چون مستندش بطلان و نابودی اساس عقده. پس این اعتراض بر متن عبارت سید هم جا نداره. نخه میگه لا ینفع فی الفرق. مرحوم سید فرض کن نقلن از قول بعضیا که میگن همون طور که اگر مادر رو عقد کرده بودن فضولی حالا به هم خورده بود دخترش جایز میشد، دختر رو که هم عقد کردن بعد که اینجور به هم خورده مادرش جایزه، این مقایسه شده؟ مرحوم سید میگه بله این مقایسه درست. چرا؟ نه برای این خاطر که حرمت او ابدی بود یا نبود، برای این خاطری که در هر دو حال عقد منتفی شد، پایه و بنیان مرتفع شد و این درش این دیگه فرق نمی کنه حالا در اونجا باشه یا در اینجا. به شرط که مادر رو طلاق بده.
نه خیر
اینو بحث میگن، نمیتونه به این بیاد طلاق واقع بشه. طلاق واقع نمیشه، طلاق به این شکل واقع
نمیشه.
جمع حرام، لا یجوز لا یقع.
درسته؟
بله. علی
جمع ببینید آقا، ما دو تا خواهر رو نمیشه به خاطر
اینکه
مانع هست. اینجا
همون
میشه مثل دو تا خواهر میشه.
بسیار خوب. مثل دو تا خواهر، پس نمیشه.
مادر و دختر.
شما دارین میخواید فرق بگذارید بین مادر و دختر، بین خواهر و دختر.
یه سوال ندارم. وقتی مادر عقد کرد، وقتی هم عقد کرد، آیا نگاه به دخترش میتونه دخول تا دخول نکرده؟
نه، اون حرمت نظر مسئله دیگه ایه. به مادر به خواهرم نمیشه نگاه کنه.
اینم
همونجا دلیل داریم. اونم همینه، میگن در حرمت و در جواز نظر در محرمات جایی است که حرمت ابدی داشته باشه و تا وقتی حرمت ابدی ندارد یجوز و نظر نمیشه. در خواهرم از همین قبیله، هر دو هم به یک علته. نخه همینه، دلیلش هم همینو میگه، دلیلش هم همینو میگه. نخه در اونجا هم همین دلیل میگه، تا حرمت ابدی نشده جواز و نظر پیدا نمیشود، هر دو هم یکسانه.
بله. وقتی اونجا عقد قطعی هم باشه مادر، دختر هم
قطعا
حرام نشده.
قطعا بله بله، ولی هنوز که فرضی نه الان مادر رو داره که نمیتونه. بله اگه طلاق داد بسیار خوب، فرض طلاق هم که نشده. این فرق لا ینفع فی الفرق در مقام، یعنی این مسئله در این مسئله تفارقی نیست. بله فرق، بله خارجنش خیلی چیزای دیگه اش هم فرق میکنه. میگم باشه، اما ربطه به این مسئله چیه؟ یه فرق دیگه هم وجود داره، اون پیر این جوون. حالا این چه اثری در مسئله داره؟ نه دیگه همینه. واقعش خب خیلی فرقای دیگه، تکوینن، اعتبارن، همه اینا.
بحث گرفتنش
هم تا وقتی مادرشو داره این دختر حرامه، اینم بلا اشکال. بله بنابراین اون چی که مورد ادعای سیده، این بیانات اضافه تأثیری درش نداره. سیدم خودش به این فرقی که مرحوم آقای خویی حالا بیان کردن اذعان داره، ولی در این حال میگه لا ینفع فی الفرق، یعنی فی الفرق در اینجا و الا در این که فرق بینشون هست که لا اشکال. خب این مسئله هم تمام. مسئله بعد، مسئله 26 که با مسئله 27 و بعد مسئله 26 مسئله 27 و 28 هم که مفصله که حالا میگم خدمت شما عرض کنم که خب هفته آینده در مجموع فاطمیه درش واقع شده. دیروز یه بحثی شد، نمیدونم حالا سابقا تو ذهنمون بود، یکی از این دو فاطمیه، اول یا دوم، یکیش اول و دوم و سوم رو معمولا مجالس برقرار بود و درس‌ها تعطیل بود و یکیش برعکس سوم و چهارم و پنجم. بله بله، حالا محل سوم و چهارم رو اول و دوم و سوم به اعتبار روز شهادت عرض میکنم. بله بله که الان که خب وسط دیگه اول و دوم و سوم نداره. نه سالهای قبلی که شما اون وقتا درس که میرفتید فرقی نمیکرد براتون تعطیل و درس یکسان بود، خیلی جدی بودید همش، روز هر روز روز درس بود. نمیدونم، من اینا یادم رفته، ولی یه مقدار تشتت هم واقع شده تو خود حالا عمدتا این جهت مراسمی که در حوزه هست، روزه هایی که منزل آقایون هست. بله خب بعضی از مراجع همون شنبه شنبه روزه شونه. بله نه میگم بعضی ها که من اول و دوم و سوم بعدش هم تعطیل به ازر روزه ندارم، حالا شاید درس و تعطیل. بله آثار تو به نسبت بله هیچ وقت بی اثر نیست به نسبه، اما تمامه دو شنبهش که قطعی جون بالاخره روز شهادت به اصطلاح اونو میگره. اما حقیقت اینه که تعطیل این فاطمیه بر اساس روایات 75 روز از شهادت پیغمبر، آیا اون سال شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها از ماه‌ها هر سه سیپور بوده، هم سفر، هم ربیع الاول، هم ربیع الثانی، تا 75 روزش میشه سوم. یا نه بعضی از اینها سیکم بوده، حالا دوتاش احتمال داره سیکم، بنابراین روز دوم بوده یا روز اول. اگر چنانچه بله روزها وقت میشد روز چهارم یا پنجم اگر سیکم باشه.
خدا یه احتمال دیگه داره، اصلا کاری به تعداد روزا کمی قبلا نقطه نبوده، معلوم نبوده این سبعه یا تسعه، اما ما نقطه گذاری کردیم میگویم تس یا سبعه، وگرنه اصلا این نیست کارم هایزید
خیلی معجزه کردی آقای صبحانه، انصافا معجزه کردی. صحبت سبع و تسعش نیست، در هر دو جا این مشکل پیش میاد، 75 روز یا 95 روز از فوت پیغمبر. چه روزی میشه؟ شهادت پیغمبر، 28 رجب، 28 سفر. حالا 75 روز از 28 سفر میشه چه روزی؟ همینه، طلبه کم نمیاره.
گرمش هم شده پرده به موها
کرده چون نه ده هزار داری برای از 13 و 14 بوده تحقیل میداریم. من چند تا درس های سال بودش نگاه کردن
میکنیم
13، 14، 13 در دوره اول، در دوره دوم، قبلش یکم،
حالا چرا به چه ملاکی نمیدونیم، خودمونم نمیدونیم. بله، به همین بیانی که گفته شده طبعا در اینجا یا روز دومه، یعنی یا روز دوشنبه روز اول یا دو روز بعدش، اگر در اون زمان در اون سال، سال شهادت حضرت زهرا، ماه یکیش سیکم بوده یا دوتاش سیکم بوده، می شود روز بعد از این و روز بعد به اصطلاح. حقم اینه بین اونها، اما عمده اینه که می بینیم نه، بعضی از آقایون این روزای اول رو می گیرن و در نتیجه نظرشون اینه که فاطمیه 5 روزه بشود فاطمیه، جا داره تا اونجایی که امکان داره تکریم بشه و به خصوص از این ایام استفاده بشه. از نظر استفاده برای اثبات ولایت، فاطمیه اهمیتش خیلی بیشتر از عاشوراست. عاشورا خب یک جریانی بود، موجب شورش در مردم شد و عواقبی به دنبال داشت و خب واقعا قیام حضرت سید الشهدا مؤثر واقع شد در اصل بقای دین، و الا بنی امیه اگر مسلط شده بودن هیچی رو باقی نمیگذاشتن، اصلا بناشون بر این بود که همه چیز رو نابود کنن، اسلامی باقی نمیماند، کما اینکه خب شواهد زیادی در کلماتشون هست. سید الشهدا او رو تجدید کرد و مندگار شد. اما در قضیه اثبات ولایت جریان فاطمیه خیلی اهمیتش بیشتر. جریان فاطمیه یک دلیل روشن و واضح بر اینکه فاطمه زهرا خلافت اونها رو نپذیرفت تا وقتی هم که از دنیا رفت، اینش روشن ازش استفاده میشه، غیر از منقولات نه، یک دلیل مجسم روشن. و از این جهت حالا بیانات مختلف، گفتگوهای مختلف در توضیح همین قطعه از تاریخ میتونه مؤثر واقع بشه. و ایامی است که بدون اینکه حتی خواسته باشید به مخالفی بد و بیرا گفته بشه، توهین بشه یا و امثال اینها، خود بیان نحوه شهادت فاطمه زهرا و وصیت حضرت و بعد هم دفن حضرت و چنین و چنان، خودش کافی است برای اثبات این چه که مورد نظر حضرت بوده و پیداست که نظر خود حضرت هم به این مسائل بوده از نحوه وصیتشون، اینا کاملا روشن. از این جهت هرچی از این ایام بشود استفاده کرد، خب به تا ما هم به بر صحت میکنیم. من اگه بر خاطر خودم میخواستم تعطیل کنم، ببین من اگه بر خاطر خودم میخواستم تعطیل کنم، مثل اون هفته گذشته میگفتم آقا یه خبر خوش فردا تعطیل، به هیچ علتی. دارم اینا رو میگم بلکه بر شما هم دایی پیدا بشه، برید برای مسافره، برید استفاده کنید. الانی که به خصوص در این کشوری که از اول مارچ ولایت برش خورده شده، از هر طرف دارن بهش حمله میکنن، هی ما میخواییم وارد این بحثا نشیم، نمیذاره آقای محمدی. شما حقتونه، شما حقتونه. گفتن کجایی یا چقدر بود به حساب رشوه دادم چه چند وقت دیگه هم لعن کنم. چرا؟ چرا؟ نمیدونم. ببینید از نظر من هیچ مانعی نیست، چش شنبه شنبه میاییم به شرطی که شما مطالعه کرده باشید. خیلی خوب باشید.